بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ومن هنا ذكر العلامة وغيره في عكس المثال المذكور أنه لو قال المالك للمرتهن بيعه لنفسك بطله، وكذا لو دفع مالا إلى من يطلبه الطعام وقال اشتر به لنفسك طعاما مرحوم شیخ فرمودند در صورتی که عوضین در معامله معینین باشه، اینجا دو صورت داره. یک صورت این است که طرفین قصد معاوضه حقیقیه رو دارن. در این فرض فرمودن تعیین من ینتقل الیه السمن و من ینتقل الیه المسمن لازم نیست. فرض دوم این که در همین جا که عوضین معینین هست، قصد معاوضه حقیقیه رو ندارند. در اینجا شیخ فروعی رو بیان کردن. در یک فرعش این چنین بیان کردن که اگر مال خودش رو عن الغیر بفروشد، مال خودش رو عن الغیر بفروشد یعنی مال از ملک این شخص خارج میشه و ثمن داخل در ملک غیر می شود. شیخ ابتداعا فرمودن این معامله از غیر واقع نمیشه، اما آیا این معامله از خود این شخص واقع می شود یا نه؟ فرمودن ظاهر این است که معامله از خود این شخص واقع میشه، و در نتیجه این میشود قصد وقوع معامله عن الغیر، این قصد رو ما باید کنار بگذاریم. خوب اینجا رو دقت بفرمایید، عبارت آخر بحث دیروز یک دو سه نکته داره که باید این رو بهش اشاره بکنیم. شیخ نظرشون این شد که در اینجایی که شخص میاد مال خودش رو عن الغیر میفروشه، اینجا دو تا امر با یک دیگر تعارض پیدا می کند. یکی ظهور کلمه بیعتو هست. بیعتو ظهور در این داره که این می خواد معامله رو برای خودش قرار بده، و به عبارت دیگر ظهور در معامله حقیقیه داره. اما این قصد وقوع معامله للغیر، این معناش این است که قصد معامله حقیقیه را نداره. وقتی میگه جنس از ملک من خارج بشود اما ثمن داخل در ملک دیگری بشود، این قصد وقوع عن الغیر معناش این است که این قصد معامله حقیقیه رو نداره. شیخ آمدن فرمودن ما بیم در اینجا بگیم ظهور اول بر ظهور دوم مقدمه، وقتی مقدم شد نتیجهش این می شود قصد وقوع معامله برای غیر، این قصد می شود لغو، این رو باید انداخت کنار و در نتیجه چنین معامله ای برای خود این شخص واقع میشه. بعد آمدن یک الا ان یقال آوردن. در الا ان یقال فرمودن که ما بیاییم همین مطلب را که این آمده قصد وقوع للغیر کرده، این رو قرینه قرار بدیم بر این که این از اول اراده معامله حقیقی را نداشته. چه اشکالی داره که ما این رو قرینه قرار بدیم بر این که این شخص در این معامله قصد معامله حقیقی رو نداره؟ اون وقت در آخر فرمودن حالایی که قصد معامله حقیقی رو نداره، ما اصلا باید حکم بکنیم به این که این معامله باطل هست مطلقا، یعنی این معامله نه عن الغیر واقع می شود و نه از خود این شخص واقع می شود. این خلاصه مطلب شیخه که قبل از الا ان یقال نظرشون این شد در این معامله‌ای که میگه مال خودم رو میفروشم عن الغیر، اینجا قبل از الا ان یقال میفرماین این قصد وقوع للغیر، این قصد لغویه و پذیرفتن که معامله برای خود بایه واقع می شود. اما بعد از الا ان یقال می خوان بفرماین خود همین قصد وقوع للغیر قرینه بشود که این اصلا قصد معامله جدیه رو نداره، و اگر قصد معامله جدیه رو نداشت معامله به طور کلی باطله، نه عن الغیر واقع می شود و نه از خود بایه. منتها در عبارت مرحوم شیخ که هم مرحوم سید در حاشیه اشکال کرده هم مرحوم شهیدی اشکال رو پذیرفته، مرحوم ایروانی هم اشکال کرده، و اون این است که شیخ در این الا ان یقال آمد یه فرض تنزیل رو مطرح کرد، فرمود ما در بیع قاصب اونجا میگیم که اگر قاصب خودش را نازل منزله مالک حقیقی قرار بدهد اینجا معامله صحیحه. خب بیان چنین فرضی معناش این است که در مانهنفی اینجایی که کسی داره مال خودش را عن الغیر می فروشه، معناش این است که غیر رو داره نازل منزله خودش قرار میده. خب چنین فرضی باید نتیجه چی باشه؟ حکم به بطلان باشه یا حکم به صحت؟ باید نتیجهش حکم به صحت باشه. چنین فرضی که مسئله تنزیله نتیجهش باید حکم به صحت باشه، در حالی که شیخ بعد از هر دو فرض، دو فرض، یکی این که وقوع قصدهی عن الغیر این رو قرینه قرار بدیم بر عدم اراده معامله حقیقیه، و فرض دوم مسئله تنزیله، اون وقت بعد دارن فهین ازن یحکم و بالبطلان. خب این فهین ازن برای هر دو فرض نمیتواند تفریع باشه، مگر اینکه یک مطلبی رو بگیم. این عبارت رو ببینید تا مطلب امروز رو عرض بکنیم. فرق نمی کنه طلبکار باشه، وکیل باشه، وکیل باشه در اینکه ثمن این معامله رو بگیره یا وکیل در مطلق معاملات. اگه مطلق باشه اشکالی نداره. حالا اینجا فرض ما این است که این غیر نه وکیله، هیچی نیست، من مال خودم رو میخوام بفروشم به یه شخصی، ثمن از ملک اون شخص داخل در ملک غیر بشه، این محل بحثه. عبارت رو دقت بفرمایید، پس تا قبل از الا ان یقال که آخر بحث دیروز بود، شیخ نظرش این شد که معامله این چنینی قصد وقوع عن الغیرش میشه لغ. معامله برای کی واقع میشه؟ برای خود بایع واقع میشه. با الا ان یقال میرسن به وهین اذن. وهین اذن ظاهر عبارت این است که حالایی که ما چنین قولی رو بگیم، این قول دو فرض و دو شق داره، یعنی شیخ میخواد روی هر دو شق بفرماید فیوه کمو به بطلان معامله، در حالی که گفتیم اشکالی که در اینجا وجود داره علیکم السلام، اشکال این است که یحکم به بطلان المعامله فقط رو کدام فرض معنا داره؟ رو اولی، اما روی فرض تنزیل معنا نداره. مگر اینکه بگیم وهین اذن، شیخ اون روی تنزیل، تنزیل یه نظریه‌ایه که خود شیخ داره، مشهور تنزیل رو هم قبول ندارن، یه نظریه ایست که خود شیخ داره. شیخ در اینجا هین اذن رو فقط متفرع بر شق اول کرده، کاری به شق دوم در اینجا نداره. خب در دنباله مطلب می فرماین مؤید بطلان معامله این است که مرحوم علامه و غیر علامه در اونجایی که راهن به مرتهن بگوید به هول نفسک، مال من عین مرهونه من که در پیش توی مرتهن رهنه، برای خودت بفروش. علامه فتوای به بطلان داده. و همچنین اگر یک کسی بیاد از انسان قضایی رو طلب بکنه، انسان پولی رو به او بده، بگوید اشتر بهی لنفسکه طعاما، تو با این پول برای طعامی رو برای خودت بخر، علامه فرموده این باطله. خب حالا بعد از این مطالب باز شیخ فتوای نهاییش رو بیان میکنه، میفرماید ما فتوامون این است که چنین معامله‌ای علل اقوا صحیحه. همینی که در ذهن شما هم بود، این معامله که انسان مال خودش رو بفروشد عن الغیر، این صحیحه. چرا؟ می‌فرماید اگر در چنین معامله‌ای ما غیر رو بخواهیم به عنوان رکن معامله قرار بدیم، این اشکال داره. اما اگر نخواهیم او رو رکن معامله قرار بدیم، بلکه فائدت البیع را بخواهیم ارجاع بدیم به غیر، بگیم این بیع ما که داریم انجام میدیم، فائدهش که عبارت از این ثمنی است که ملک من شده، این سمن در اختیار دیگری قرار بگیره. شیخ میفرماید این معامله با این فرد صحیحه. بگیم آقا پس چرا علامه در مثال رحم فتوای بطلان داد؟ میفرماید علت این که در مثال رحم فتوای بطلان داد یعنی به بطلان از وقوع بیع للمرتهنه، اما چنین بیعی برای خود مالک واقع می شود با اجازه مالک. این دو سه سطر رو تطبیق بکنیم تا مطلب بعد. و من هنا ذکر العلامه و غیر علامه فی عکس المثال المذکور. پس اون مطالبی که برای الا ان یقال و برای فهین اذن گفتیم، این مطالب رو حتما یادداشت داشته باشید برای اینکه عبارت شیخ بسیار مستربه. و من هنا، من هنا یعنی حالایی که ما حکم به بطلان معامله کردیم که معامله باطل می شود، یعنی واقع نمی شود لا عن الغیر ولا عن البایع. علامه و غیر علامه در عکس مثال مذکور فرموده است که انه لو قال مالک للمرتهن. عکس مثال مذکور، مثال مذکور اونجایی است که مال عرض می شود که غیر را برای خودش بخواد بفروشه، مال غیر رو، یعنی مثال مذکور اونجایی است که مال خودش رو برای غیر می فروشه، عکسش اونجایی است که مال غیر را برای خودش بفروشه. عکس یعنی فروختن مال غیر لنفسه. فرموده انه لو قال المالک للمرتهن بیعه لنفسه، که اینجا مرتهن میاد مال راهن را برای خودش میفروشه، مال غیر رو برای خودش میفروشه، بطله، این بی باطله. و کذا لو دفع مالا، اگر مالک مالی رو دفع کند، الی من یطلبه الطعام، کسی که از مالک طلب طعام میکنه، و قال بگه این پول رو بگیر، اشتر بهی لنفسک طعاما، با این پول برای خودت یک طعامی رو بخر. هازا تا اینجا دو جور نظریه مرحوم شیخ داد، یکی قبل از الا ان یقال، یکی هم بعد از الا ان یقال. حالا یه نظر سومی میدن، ولکن الاقوا صحه المعامله المذکوره. معامله مذکوره یعنی اونجایی که مال خودش را عن الغیر بفروشه، یعنی مال خودش رو بفروشه به طوری که ثمن داخل در ملک غیر بشود، این معامله صحیحه. و لغویت القصد المذکور، این قصد وقوع عن الغیر لغوه. چرا؟ لأنه، یعنی این قصد عن الغیر راجع الى ارادت فائدت البیع الى الغیر، برمیگردد به این که این شخص میخواد فائده بی نصیب غیر بشه. لا جعله احد رکنی العقد، بر نمیگردد به این که قرار دهد غیر را یکی از دو رکن عقد، نمیخواد اون غیر را بایع قرار بده، نمیخواد اون غیر را احد رکنی العقد قرار بده. خب بگید آقا پس چرا علامه در رهن حکم بطلان کرد و اما حکم هم، یعنی حکم علامه و غیر علامه به بطلان بی در مثال رهن و در مثال خریدن طعام، و مرادهم عدم و وقوعی للمخاطب. مراد اینا این است که این بی برای مخاطب واقع نمیشه، برای مخاطب که در مثال رهن مرتهنه برای او واقع نمیشه. لا ان المخاطب اذا قال بعته لنفسی او اشتریته لنفسی لم یقع لمالکه. نه این که اگر مخاطب بگه فروختم برای خودم یا خریدم برای خودم، برای مالک پول و مالک مال اذا اجازه واقع نشه. مرتهن اگر عین مرهونه را آمد فروخت، گفت به تو هازا لنفسی، با اینکه این هازا مال دیگریه، گفت برای خودم فروختم که ثمن داخل در ملک خود مرتهن بشه. شیخ میفرماید این بی برای مالک واقع می شود اگر اجازه بده. یا در اونجایی که میگه تعامی رو بخره برای خودش، تعام هم اگه خرید برای مالک پول واقع می شود با اجازه. و بل جمله و حکم هم، حکم فقها ها به صحت بیع فضولی و شراء بیع فضولی لنفسه و وقوع این بیع برای مالک، فقها ها میگن اونجایی که فضولی لنفسه بیاد بیع یا شراء انجام بده، معامله برای مالک واقع می شود. این حکم یدل علی عدم تأثیر قصد وقوع البیع لغیر المالک، دلالت داره که بیع برای غیر مالک واقع نمی شود. خب عرض کردیم که در اینجا دو تا بحث کلی وجود داره. یک بحث همینی بود که تا حالا تمام شد و اون این بود که آیا تعیین بایع فی نفسه، تعیین مشتری فی نفسه، فی نفسه رو معنا کردیم یعنی من ینتقل الیه العوض او المعوض، آیا تعیین اینها از شرایط صحت معامله هست یا از شرایط صحت معامله نیست. خلاصه نظریه شیخ این شد که تعیین بایع یا مشتری فی نفسه از شرایط صحت معامله نیست مطلقا، چه در اونجایی که عوضین کلیین باشن چه در اونجایی که عوضین معینین باشن. مطلب بعدی رو که شروع می کنن، باز عبارت شیخ به حسب ظاهر یه چیزی رو می رسانه، اما وقتی مجموع عبارات شیخ رو روی هم بریزیم شیخ یه مطلب دیگری رو می خواد بیان بکنه. و برای اینکه خوب روشن بشه عبارات، این توضیحی که ما عرض می‌کنیم و در داخل متن نیست، این رو حتما باید در ذهنتون داشته باشید. بنابر اون چه که در محل خودش بیان شده، در سه مطلب بین فقها ها یا بلکه در چهار مطلب بین فقها ها هیچ اختلافی نیست. مطلب اول این که آیا بایع یا مشتری نسبت به یک دیگر باید معرفت داشته باشند، یعنی بایع باید بداند کی مالک مبی میشه، بدون زید بن عمرو، زید ابن بکر، و مشتری باید بداند جنس رو از کی داره میخرد و ثمنش داخل در ملک چه کسی میشود. اجماع داریم بین فقها ها که چنین معرفتی اصلا لازم نیست. این یه مطلب. مطلب دومی که در اینجاست این است که آیا بایع باید نسبت به مشتری که انشاء قبول رو می کند، اون کسی که انشاء کننده قبول هست، آیا باید نسبت به اون معرفت داشته باشه یا نه؟ اینم اجماع داریم که لازم نیست که بایه نسبت به منشئ للقبول معرفت داشته باشه یا مشتری نسبت به منشئ للبایه. مثلا دو نفر هستن در اینجا، این دو نفر یک وکیلی دارن، من میام میگویم بعتو هازا من وکیلکما، از وکیل شما دوتا، یعنی من این رو فروختم به وکیل شما دوتا، اما وکیل این دوتا کیه؟ نمیدونم. اونی که میخواد انشا بکند قبل تو رو وکیل این دو نفر هست، که فرض کنید حالا وکیل این دو نفر در یه اتاق دیگری نشسته، او باید قبل تو رو بگه. اینجام اجماع داریم که لازم نیست بایه معرفت داشته باشد المنشئ للقبول را، و لازم نیست که مشتری معرفت داشته باشد المنشئ للایجاب را. مطلب سوم که محل اتفاقه این است که خلافی نیست بین فقها در این که در عقد بیع لازم نیست که مخاطبان، اونی که مخاطب بایعه و اونی که مخاطب مشتریه، اینها مالکان باشن، بلکه اگر وکیلین یا ولیین یا فضولیین هم باشه کفایت میکنه. مطلب چهارم که محل اجماع این است که اونجایی که شخص یعنی بایه داره به وکیل، به موکل مشتری میفروشه، بایه میداند که مشتری وکیل است از طرف شخصی و آمده چیزی رو برای او بخره، اگر در حین عقد بیع بایه بگوید بیع تو من موکلک، بیع تو من موکلک، به موکل تو فروختم، همه میگن اینجا اشکالی نداره، کما این که در نکاح میگن انکه تو موکلک، موکلک، اونجا تصریح میکنن به خود موکل، اینم درش اختلافی نیست. پس در چی نزاعه؟ نزاعی که واقع شده این است که در اون جایی که مشتری وکیل از طرف دیگری هست، آیا بایه میتواند بگه بیع تو که یا نه؟ بایه ای که میداند مشتری خودش مالک نیست، مشتری وکیل از طرف دیگری هست، آیا بایه میتونه به او بگوید بیع تو که یا نه؟ این محل بحثه. در اینجا مرحوم شیخ ابتداعا میفرمایند وقت این مسئله که آیا در چنین فرضی میشه با کاف خطاب آمد بیان کرد، شیخ با یه عبارت دیگری بیان کرده که این عبارت ظهور در همون مطلب اولی داره که ما از این چهار مطلب گفتیم، که در مطلب اول گفتیم که خلافی نیست در این که معرفت بایع للمشتری و معرفت المشتری للبایع لازم نیست. اینجا عبارت شیخ یک ایهام این چنینی داره. کلن در مسئله سه نظریه وجود داره، یه نظریه این است که جایزه، یه نظریه این است که جایز نیست، و نظریه سوم که شیخ با قد یقال بیان می کند تفصیل بین بی و اخوات بی از یک طرف، اخوات بی مثل اجاره ره، و بین نکاح و اخوات نکاح. در بی می شود با یه به وکیل مشتری بگه به تو که، اما در نکاح نمی شود وکیل زن یا خود زن به وکیل مرد بگوید انکه تو که. اگر خود زن به وکیل از جانب زوج گفت انکه تو که، این غلطه. حالا ببینید دلیل این سه قول چیه، اینا رو دیگه در تطبیق توضیح میدیم. ثم انما ذکرنا کله، کل اونچه که ما ذکر کردیم، حکم و وجوب تعیین کل من البایع و المشتری، بایع و مشتری هر کدام معین کنن من یبیع له، که بایع معین میکنه، بایع معین میکنه و قصد میکنه که بی برای کیه، و یشتری له برای مشتریه، بایع یعنی مشتری معین میکنه که اشترا برای کیه. اینا فی حد نفسه. و اما تعیین الموجب لخصوص المشتر المخاطب، آیا موجب تعیین میتواند بکند و لازم تعیین کند خصوص مشتری مخاطب را، و القابل یعنی تعیین القابل لخصوص البایع، آیا تعیین، عبارت رو دقت کنید، تعیین موجب برای مشتری، تعیین قابل برای بایع، آیا این لازمه یا نه؟ ما باشیم و این عبارت همون مطلب اول از اون چهار مطلب به ذهن میاد که آیا باید بایع معرفت داشته باشه نسبت به مشتری و بالعکس، در حالی که این نیست مراد شیخ، از عبارات بعدی استفاده میشه. سه قول وجود داره، بعضی ها گفتن تعیین لازمه، فیحتمل اعتباره، تعیین معتبره. اونایی که گفتن تعیین معتبره یه استثنایی زدن، الا فیما علم من الخارج، عدم و ارادت خصوص المخاطب لکل من المتخاطبین، مگر اینکه از خارج علم داشته باشیم که مخاطب خودش خصوصیتی برای هیچ کدام یک از دو طرف نداره، کما فی قالب البیوع، در بی من میخوام جنسمو بفروشم، به این میگم بی تو که، حالا بخواد این جنس رو اون مالک بشه یا موکل اون مالک بشه یا ار مولا علیه اون مالک بشه، هر کی میخواد مالک بشه. فعین اذن، ببینید اینجا اشاره میکنه شیخ به اصل مطلب، فعین اذن یراد من ضمیر المخاطب فی قوله ملکت و کذا او منفعت کذا، در باب اجاره به کذا، یراد او المخاطب بالاعتبار الاعم، ملکت و که، این که خصوص مخاطب نیست، اعم است از اینکه مخاطب مالک حقیقی باشد یا مالک جعلی خودش جای مالک جا زده که المشتر الغاصب، او من هو به منزلت المالک، کسی که به منزله مالک، به اذن یعنی به وکالت او به ولایت. این یه نظری. نظریه دوم، چنین تعیینی لازم نیست و یحتمل و عدم اعتباره، چنین تعیینی لازم نیست، الا فی ما علم من الخارج، ارادت خصوص طرفین. دقت کنید، اینایی که میگن چنین تعیینی لازم نیست، تمسکشون به اصل اولیه، اصل اولیه
در بیع این است که هیچ کدام یک از دو طرف خصوصیتی ندارن. اگر ما شک بکنیم این زید مخاطب خصوصیت داره به عنوان المشتری یا امر مخاطب به عنوان مشتری، از القاء خصوصیت و عدم اعتبار خصوصیت، اون وقت از این اصل خارج میشیم. اونجایی که علم داریم به اراده خصوصیت، مثل باب نکاح، الا فیما علم من الخارج اراده خصوص طرفین، کما در نکاح در وقف خاص که وقف خاص موقوف علیه شخص یا اشخاص معینه، در هبه که متحد شخص معینه، در وکالت که وکیل شخص معینه، در وصیت که موساله یک شخص معینه. خب الاقوا هو الاول، شیخ میفرماید اقوا قول اوله که ما بیاییم بگیم در اینجا تعیین معتبره. چرا؟ عملا به ظاهر کلام اینی که ما وجه قول اول رو بیان نکردیم، چون شیخ اینجا بیان میکنه، عملا به ظاهر کلام الدال علی قصد الخصوصیه، ظاهر اینی که میگه به تو که، یعنی به تو دارم من این رو میفروشم، و تبعیت العقود للقصود، العقود تابعت للقصود هم در اینجا جاریه، وای قصد کرده این مشتری مخصوص را داره به اون میفروشه. حالا و علی فرض القول الثانی، برابر قول دوم که تعیین معتبر نیست، فلو سرها به ارادت خصوص المخاطب، اگه گفت من این جنس فقط به تو میفروشم، او تو به قصد و قصدش متبعه، فلا یجوز للقابل ان یقبل ان غیره، قابل نمیتواند از طرف غیر قبول بکند. قال در تذکره لو با الفضولی او اشترام اجل الاخر، اگه یه معامله واقع شود با یه فضولی، مشتری اصیل و مشتری نمیدونه این با یه فضولیه، یعنی مشتری نمیدونه این مال مال با یه نیست، علامه فرموده در چنین بیعی فاشکالون، در چنین بیعی اشکال، منشه اشکال چیه؟ منشه اشکال نیست که من ان الاخر، آخر نوع اصیل، انما قصد تملیک العاقد، قصد تملیک خود عاقد رو کرده، در حالی که اینجا خود عاقد که فضولی مالک نمیشه. پس به عبارت اخرى در اینجا اگر بخواد بی برای مالک مجیز واقع شود، برخلاف ما قصد بوده، العقود تابعت للقصود، میگه اون دیگری که جاهل بوده گفته من تملیک میکنم به تو، خب حالا که تملیکی به اون نکرده معامله باطله. و هذا الاشکال، شیخ میفرماید این اشکال، من کان ضعیفا مخالفا للاجماع و سیره، این اشکال ضعیفه. وجه ضعیف بودنش چیه؟ اینا رو همه رو شیخ در بیع فضولی بیان میکنن. وجه ضعیف بودنش این است که این جایی که مشتری اصیله ثمن را داره به فضولی تملیک میکند، به فضولی به چه عنوان تملیک میکنه؟ به عنوان انه مالک للمسمن، نه به عنوان انه فضولیون. اگر به فضولی تملیک بکند به عنوان انه فضولیون، خب حالا معلوم شده او مالک نمیتونه باشه، معامله به هم میخوره. اگر به فضولی تملیک کند به عنوان انه مالکون، که این رو شیخ در اونجا میفرماید این مالکون حیثیت تعلیلیت، چرا مشتری ثمن رو داره به این فضولی تملیک میکند؟ لانه مالکون. پس حالا که لانه مالکون، پس در حقیقت ثمن رو به کی تملیک کرده؟ به مالک تملیک کرده، پس معامله صحیحه. پس این وجه ضعف معامله، ضعف این اشکال علاوه این اشکال مخالف با اجماع و سیره، الا انه این اشکال مبنیون علی ما ذکرنا، یا بله مبنیتون خب غلطه، مبنیون علی ما ذکرنا من مراعات ظاهر الکلام، این مبنی بر اون است که ما ذکر کردیم که ظاهر کلام این است که خطاب به خصوص مشتریه. یعنی یه وقتی است که از ما سوال میکنید این اشکال علامه رو قبول دارید یا نه، میگیم نه. یه وقت سوال میکنید مبنای این اشکال چیه، میگیم مبنا و منشه اشکال همین مراعات ظاهر الکلام. وقد یقال قول سومه، که قول سوم این است که بین فلفرق تفصیل بدین، بین بی و شبهه، شبه بی مثل اجاره، و بین نکاح و شبه نکاح، بین اینا تفصیل بدین، بگین در بی اگر گفت بی تو که ام، یعنی اونجایی که مشتری خودش نمیخواد بخره، میخواد برای موکلش هم بخرد، وایه میتواند به او بگوید بی تو که، اما در نکاح زن نمیتواند به وکیل مرد بگوید انچه تو که، حتما باید بگه انچه تو من موکل که، باید این چنین بگه. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول این است که ان الزوجین فی النکاح کالعوضین، در نکاح زوجین عنوان رکن رو دارند، همانطوری که در بیع ثمن و مسمن عنوان رکن رو داره. و یختلف الاقراض باختلافه ها، غلطه، باختلافه هما، اقراض باختلاف زوجین مختلف میشه، یه زنی با یه مردی میخواد ازدواج کنه با مرد دیگر نه، و بالعکس. لذا فلا بد من التعیین، باید معین بشه، و توارد ایجاب و قبول علی امر واحد، ایجاب و قبول بر یه مورد واحد پیاده بشه. این یک دلیل. دلیل دوم، ولأن معنا قوله بعت کذا بکذا رضاه بکونه مشتریا للمال المبیع، بعت که معناش نیست که بایه راضی است به این که مخاطب مشتری این مبیع بشود، ول مشتری یطلق علی المالک و وکیله، مشتری همانطوری که بر مالک ثمن اطلاق میشه بر وکیلش هم اطلاق میشه. اما و معنا قولها زوجتک نفسی رضاها به کونه زوجن، اونجایی که میگه زوجتک فقط رضایت داره که مخاطب زوج باشه، دیگه موکل و وکیل زوج نیست. و زوج لا یطلق علن وکیل، خود وکیل عنوان زوج رو نداره. انتها عرض می شود که کلام این قائل و این وقت یقال، حالا انتها رو البته باید عبارت علامه رو در تذکره ببینیم، اگر بله انتها برمی گرده به همین قد یقال، به اون و قالف تذکره بر نمی گرده. چرا؟ چون اونجایی که شیخ فرمود و هازل اشکال و امکان ضعیفن الا انه مبنیون علا ما ذکرنا، ذکرنا کلام شیخ بود، قد یقال هم باز شیخ نقل می کنه. انتها قول این قائل. حالا شیخ انصاری هر دو وجه رو رد می کنه که حالا ردش رو فردا عرض می کنیم. و صلی الله علی محمد.